ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد دوام تشنج بین قوای افغانستان و پاکستان در گذرگاه تورخم، مروری بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فریبا واحدی.
در خط خبرها، وزارت خارجه افغانستان سفیر پاکستان را به خاطر تیراندازی بالای نظامیان افغان احضار کرد. مقام های ارزگان سقوط ولسوالی چهارچونی ولایت را به دست طالبان رد می کند و دونالد ترامپ نامزد انتخابات رئیس جمهوری امریکا ممنوعیت بر مسلمانان را بیشتر ساخته است. تفصیل خبرها، وزارت خارجه افغانستان میگوید که موضع تیراندازی نظامیان پاکستانی بر نیروهای افغان و کار ساخت تاسیسات در گذرگاه تورخم از سوی آن کشور را سفارت افغانستان در پاکستان به گونه جدی پیگیری میکند. خیرالله آزاد، معاون سخنگوی وزارت، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در ارتباط به این مسئله وزارت خارجه افغانستان دیروز سفیر پاکستان در کابل را احضار کرد و اعتراض این کشور را برایش ابراز کرد.
سفیر پاکستان تحول رسته پردن که مو اعتراض و دیدگاه ما را به مرکز خودشان انعکاس میکنم و ما فریق سفارت ما در پاکستان همین مسئله پیگیر استیم.
آقای آزاد گفت که نظامیان پاکستانی دو شب قبل به صورت یک جانبه و بدون اینکه حکومت افغانستان را در جریان بگذارند دست به ساخت تاسیسات در نقطه صفری زدند که با ممانعت نیروهای افغان روبرو شدند. پس از آن نیروهای افغان و پاکستانی بر همدیگر آتشباری کردند که در نتیجه یک سرباز افغان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. مقام های محلی ولایت اروزگان میگویند که حمله مخالفان مسلح دولت بر ولسوالی چارچینو این ولایت را بعقب زده و همچنان تلفات سنگین به آنها وارد کردند. محمد ویس صمیمی، قمندان امنیه اروزگان، امروز بر رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح ناوقت شب گذشته بالای ولسوالی چارچینو حمله کردند.
دشمن حمله کرده و تلفات دارد
و ولسوالی اصلا سقوط نکرده است و در کنترل ما قرار دارد. اکنون هم تمام قطعات ما که شامل تمام نظامیان اردو، پلیس ملی و محلی می باشند در آنجا موجود هستند. صمیمی افسود در این رویداد دو پلیس افغان زخمی شدند. طالبان مسلح ادعا کردند که ولسوالی چارچینو را تصرف کرده و 30 سرباز افغان را نیز کشتند، اما مقام های افغان این ادعای طالبان را رد می کنند. یک مقام آمریکایی میگوید امکان دارد که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پیش از کنفرانس سران ناتو در وارسا در پلان کاهش نیروهای آمریکا در افغانستان کدام تغییر ایجاد نکند. سران ناتو در ماه آینده در وارسای پولند جمع میشوند و قرار است بحث‌ها روی چگونگی حمایت از حکومت افغانستان در سطر آجندای آنها قرار داشته باشد. هم اکنون در افغانستان 9800 سرباز آمریکایی حضور دارند و قرار است تا ختم دوره کاری رئیس جمهور اوباما این تعداد به 5500 نفر کاهش یابد. در این اواخر یک تعداد جنرالان و دیپلماتان سابق آمریکا در یک نامه از رئیس جمهور اوباما خواستند که تعداد فعلی سربازان را در افغانستان حفظ کند. مسئولان محلی ولایت بغلان میگویند که در یک عملیات نظامی در این ولایت 22 مخالف مسلح دولت کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. عبدالستار بارز، ولی بغلان، بر رادیو آزادی گفت که این عملیات از 4 روز بعد این سو آغاز شده و اکنون هم جریان دارد. آقای بارز گفت که علاوه بر این عملیات، شهرهای بغلان، سمنگان نیز از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی شده است. طالبان مسلح در مورد تاکنون تبصره نکردند. و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. رئیس جمهور آمریکا میگوید دلیل روشن در دست نیست که مهاجم روز یکشنبه بر یک کلاب شبانه در آمریکا که 49 تن را کشت از بیرون این کشور دستور گرفته باشد. مسئولین مرگبارترین کشتار جمعی در تاریخ آمریکا یک آمریکایی افغان تبار به نام عمر متین شناسایی شده است. باراک اوباما گفت به نظر میرسد که متین 29 ساله تحت تاثیر تبلیغات افراطی در اینترنت قرار گرفته، اما دلیل واضح وجود نیست که این حمله را در یک پلان وسیع انجام داده باشد. عمر متین که در یک تماس به شماره عاجل تلفن ادعای بیعت با گروه دولت اسلامی را کرده بود، در تیراندازی متقابل کشته شد. دونالد ترامپ نامزد حزب دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا موضعش در خصوص ممنوعیت بر مسلمانان را بیشتر ساخته است. ترامپ گفته است که افغان‌ها، پاکستانی‌ها و سوری‌ها شامل این ممنوعیت می‌باشد. وی پس از حمله بر کلب شبانه همجنس بازان در ایالت فلوریدا گفت که وی صلاحیت‌های خاص رئیس جمهور کار می‌گیرد و به خاطر از بین بردن دائمی این تهدیدات تا زمان برفت آمد کسان در خاک آمریکا ممنوعیت و موقت وضع می کند که بر ضد امریکا، اروپا و دیگر متحدین سابقه فعالیت های توریستی دارند. دونالد ترامپ افزود که پدر و مادر عمر متین مسئول رویداد فلوریدا متولد افغانستان هستند و گفت این ممنوعیت تا زمان ادامه می‌یابد تا امریکا به این امکان دست پیدا کند که در مورد این افراد معلومات مکمل حاصل کند. با وجود مقاومت روسیه و دولت‌های آفریقایی و اسلامی، شورای امنیت سازمان ملل متحد کشتار دسته‌جمعی افراد را در یک کلاب شبانه همجنس بازان در ایالت فلوریدای آمریکا محکوم کرد. در مسوده این قطعنامه که آمریکا ترتیب داده گفته شده است که شورای امنیت حمله بر افرادی که به خاطر تمایل جنسی آنها صورت می‌گیرد تقبیه می‌کند. گروه‌های حقوق بشر می‌گویند که گروه دولت اسلامی ده‌ها نفر را به خاطر همجنس باز بودن کشتند، آنها را از بناهای بلند انداخته، سنگسار کرده و بعد ویدیوهای این عمل خود را به نشر رساندند. به گفته سازمان ملل متحد، همجنس بازان بودن در حداقل 74 کشور جهان جنایت به شمار می رود. مطرح ساختن حقوق همجنس بازان در ملل متحد همیشه بحث جنجالی بوده و اخیراً روسیه هم در ممانعت از اشتراک گروه های همجنس باز در کنفرانس بین المللی بیماری اید با کشورهای اسلامی همراه شد. یک انجمن پرنفوذ علمای دینی در پاکستان پس از آن که حملات اخیر علیه زنان مردم این کشور را خشمگین ساخت، در مورد قتل ناموسی فتوا صادر کرد. شورای اتحاد سنی گفت که کشتارهای چون قتل هفته گذشته زینت بیبی توسط مادرش در لاهور یک گناه عظیم است. این دختر نوجوان پس از اینکه با یک مرد فرار کرده بود، از سوی مادرش زنده سوختانده شد. این شورای متشکل از 100 عالم دینی دیروز گفت: به نظر می‌رسد ما به سوی وحشت روانیم. این شورا میگوید سوختاندن زنان به خاطر اینکه آنها خواستند با انتخاب خود ازدواج کنند مخالف تعالیم اسلامی است. یک افسر بلند رتبه پلیس فرانسه و یک همکارش در حمله یک فرد مسلح با چاقو در دامنه‌های پاریس کشته شدند. در این مورد مقامات پلیس فرانسه شام دیروز خبر دادند. فرد حمله کننده هم کشته شد و یک پسر خردسال از محل حادثه نجات داده شد. یک رسانه مربوط به گروه دولت اسلامی خبر داد که این گروه مسئول حمله بر این افراد میباشد. سخنگوی وزارت داخلی فرانسه اظهار داشت که فرمانده در پیشوری خانه‌اش در 55 کیلومتری غرب پاریس کشته شده و حمله کننده به خانه داخل شد. با گفته وی حمله کننده و یک زن کشته شد و یک بچه کوچک در محل درگیری جان به سلامت برد. هویت حمله کننده و انگیزه حمله تا حالا روشن نیست. پایان خبرها.
ساعت 11:08 قصد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وضعیت در تورخم امروز صبح چگونه است؟ در عملیات پاکسازی دو طرف اشاره ها از مخالفین مسلح در کندز و طرف مقابل تلفات زیاد وارد شده است. یک مقام نظامی اظهار داشت:
عملیات انکشاف امنیت در مسیر اشاره ها در چوکات شفق عملیات پلانگذاری شده.
مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. یک دیپلمات آمریکایی میگوید پلان در مورد کاهش قوای آمریکا در افغانستان تا اجلاس سران ناتو در وارسا تغییر نخواهد کرد. باشندگان فرا گشایش بندر چابهار را برای رشد تجارت این ولایت مهم میخوانند. یک باشنده این ولایت گفت:
یکی از نویده های خوب بر مردم افغانستان و بخصوص بر مردم فرا، به خاطر که فرا به بندر چابهار نزدیکه.
رئیس جمهور امریکا میگوید سندی وجود ندارد که حمله کننده بر یک نایت کلاب در امریکا از خارج دستور گرفته باشد. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتواری در امتداد لحظه ها و از زن و زندگی به نشر میرسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، قوای سرحدی افغانستان و نیروهای پاکستان دیروز در گذرگاه سرحدی تورخم بار دیگر برخورد کردند. وضعیت در ترخم امروز صبح چطور بود؟ در همین باره لحظات قبل با شاه محمود شنواره خبرنگار رادیو آزادی صحبت داشتم.
وړ مشوی رئیس چې امید الله برکله چې پاکستانی ځواکونه وختل چې په ترخم دروازه کې گیټ ولګي او تاسو باندې بیا کار شروع کی د افغان ځواکونو خوې کم ول شي او هغه بل اخره د افغانستان سرحدي ځواکونو د مسولینو په وینا باندې چې لومړی هغه بریدو کې روسو باندې خطر تل شو هغه لومړی شپه نه خطر ډیر زیات او د تقریبا شاوخوا اوو ساعتو پورې دوام وکړ چې هغه په هغه شپه باندې افغان لوري ته یو کس د سرحدي ځواکونو په وینا باندې یو شهید او پنځه تنه زخمیان دي همدارنګه و تیره ورځ مازدیګر مهال د سرحدي ځواکونو په وینا باندې چې بیا هم د لومړي ځل لپاره هغوی دوی منې برید وکړ خو دا هغه د وړو وسلو مخامخ جګړه نه وه البته صرف انداختونه وو چې د هغې خوانې کول دوی وایي چې په تېره ورځ دغه انداختونو کې د سرحدي ځواکونو یو بل تن هم شهید ورکړی دی چې نن جنازه ده خو ماښام وروسته بیا د دواړو د خوانه غوښتنه شوې ده او دګې د بندېدو غوښتنه شوې ده اوس مهال وضعیت ارامه دی هغه روسي ارخان چې مونږ سره دې غړه شریک شوي دي افغان سرحدي ځواکونو په وینا باندې دغه د تېرې ورځې کسر هم دوی دوه تنه شهیدان او پنځه تنه زخمیان لري او د اصل لوري په اړه کره معلومات نشته خو باوري سرچینې چې دی غار د هغوی کوم راپور ورکړی او شاوخوا یې ویشتنه وزر شوي دي او درشتنه نور زخمیان دي.
شاه محمود شنوار خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد اوضاع ترخم بعد از برخوردها در اینجا توضیحات میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئولان محلی ولایت کندوز میگویند که به هدف پاکسازی دو طرف شاهراهای ولایت کندوز، عملیات تصفیه نیروهای مشترک افغان تحت نام شفق راه اندازی شده است. هدف از این عملیات اعتماد سازی است در بین مردم تا در بین مردم آرامی حفظ شود. در این زمینه به گزارش از اجمل آریان از ولایت کندوز توجه کنید.
در ولایت کندوز عملیات مشترک تصفیه نیروهای دولتی تحت نام شفق راندازی گردید. مسئولان فرقه 20 پامیر مقیم در ولایت کندوز از راندازی عملیات تصفیه نیروهای مشترک افغان در ماه مبارک رمضان بر ضد هراس افغانان در مسیر شهرهای کندوز تخار و کندوز بغلان خبر می‌دهند. برید جنرال محمد اکرم سامح قماندان فرقه 20 پامیر در گفتگو به رسانه‌ها گفت که هدف از راندازی این عملیات این است تا اطراف شهرهای این ولایت را از حضور طالبان مسلط تصفیه و پاکسازی نمایند که مردم با فکر آرام در این مسیر سفر نمایند. آقای سامح در ادامه اضافه کرد
عملیات انکشاف امنیت در مسیر شهرها در چوکات شفق عملیات پلانگذاری شده و آغاز میشه تا بتانیم دوباره اعتماد سازی بکنیم و باورمندی مردم خود ایجاد بکنیم که مردم شریف ما به فضای اعتماد در شارع عبور و مرور بکنه.
بر بنیاد گفته های قماندان فرقه 20 پامیر که تصفیه و پاکسازی این ولایت در محراق پلان های عملیات های نظامی آنان قرار دارد و پس از ختم این عملیات اطراف شهر کندوز را نیز از حضور طالبان مسلح پاکسازی می نمایند.
پرنسیب پیشبرد عملیات ها ترتیبی است که مرور بعد از عمل داخل عملیات صورت می گیرد که اون مرور بعد از عمل شمارش نواقصات و خوبایی هاست. تمام مشکلات هایی که قبلا یادداشت شده او در نظر گرفته شده و انشاءالله این عملیات کاملا موفقانه پیش خواهد رفت.
در همین حال لوی پاسوال شیرعزیز کاموال قماندان زون 808 سپینزر در ولایت کندوز به خبرنگاران گفت که این عملیات به رهبری اردوی ملی با اشتراک منصوبین پلیس ملی، امنیت ملی، پلیس نظمی عامه و سایر نهادهای امنیتی در این ولایت به هدف سرکوبی طالبان مسلح راندازی گردیده تا شهرهای این ولایت از حضور عناصر ضد دولتی پاکسازی شود. آقای کاموال در این مورد افزود
دمنګه سپیشلټیا دمنګ مکلفیت هیڅ وخت طالب ته
ما هیچگاهی برای طالبان مسلح زیاد نمیگوییم، چون آن صداقت، پاکی، اراده و عزمی که در وجود نیروهای دولتی ما وجود دارد در دستگاه طالبان مسلح دیده نمی شود و هر قدر که طالبان بیشتر هم باشند باز هم نیروهای امنیتی ما آنان را شکست می دهند. قماندان زون 808 سپینزر در ادامه گفت که در نقاطی از سیپذیر شاهراه کندز بغلان و کندز تخار پوسته های جدید امنیتی را افراز و در آن نیروهای دولتی جابجا شدند و گزمه های سیار نیز گشت و گذار می نمایند تا مردم به دل آرام در این مسیر رفت آمد نمایند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
گزارش رادیو آزادی بود در مورد عملیات پاکسازی در اطراف این شهر.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم نسیم شفق بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
درگیری میان نیروهای سرحدی افغان و پاکستانی در تورخم و تأثیرات رد فرمان رئیس جمهور در مورد اصلاح سیستم انتخاباتی مهمترین مطالب و تبصره های روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل می دهد. روزنامه کابل پوست در سرمقالش به موضوع درگیری میان نیروهای سرحدی افغان و پاکستانی در تورخم پرداخته و نوشته است که دیگر نباید برای پاکستان حوصله کرد. سرمقاله نویس گفته است که پالیسی افغانستان در برابر پاکستان محافظه‌کارانه و خطرناک است. سرمقاله نویس نوشته است که پاکستان همواره در امتداد خط فرضی دیویرند تخطی می کند، اما حکومت افغانستان از این تخطی ها به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت نکرده است. سرمقاله نویس می گوید که نیروهای امنیتی افغان توانایی دفاع از کشور را دارند و حکومت باید به تخطی های پاکستان با جرأت پاسخ بدهد. روزنامه دولتی هواد در سرمقالش نوشته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و سرالا قماندان نیروهای مسلح به نیروهای امنیتی این کشور دستور داده تا به تجاوزگران جواب دندان شکن بدهند. سرمقاله نویس گفته است که نیروهای پاکستانی دو شب قبل پس از حمله از سوی نیروهای سرحدی افغانستان با شکست مواجه شدند و اجسادشان در میدان باقی ماند. با باور سرمقاله نویس، اگر پاکستان با تخطیهایش همچنان ادامه دهد، مردم افغانستان در برابرش خیزش کرده و حکومت هم نخواهد توانست جلو مردم را بگیرد. رد فرامین تقنینی رئیس جمهور تقابل یا تعامل حکومت و ولسی جرگه، روزنامه سرخط سرمقالش را زیر همین عنوان نوشته است. سرمقاله نویس گفته که ولسی جرگه روز گذشته بار دیگر فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاحات انتخاباتی را رد کرد و انتخابات آینده با سرنوشت نامعلوم روبرو گردید. سرمقاله نویس میگوید که رئیس جمهور حالا میتواند با کمک ستر محکمه یا کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی فرمانش در مورد اصلاحات انتخاباتی را عملی کند. و روزنامه ویسا در سرمقالش نوشته است که رد فرمان تقنینی از فاجعه جلوگیری کرد، اما حکومت نیز برای برگزار نکردن انتخابات به موقع بهانه به دست آورد. سرمقاله نویس گفته است که اگر ولسی جرگه این فرمان را تصویب میکرد، کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی بر اساس 50% مربوط رئیس جمهور و 50% مربوط رئیس اجرایه تعیین میگردیدند. سرمقاله نویس میگوید که بر علاوه حکومت، نماینده های سفارت های امریکا و بریتانیا در کابل نیز با اعضای ولسی جرگه گفتگوهای پنهانی داشتند تا فرمان رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را تصویب کنند. با باور نویسنده سرمقاله، همین تماس های پنهانی سفارتخانه ها غرور برخی وکلا را برانگیخته و آنان این فرمان را رد کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام آمریکایی میگوید رئیس جمهور این کشور امکان دارد قبل از اجلاس سران ناتو ماه آینده در وارسا کدام تغییر در پلان کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان وارد نکند. سلطان محمد سرور تفصیل موضوع را به استناد گزارش آژانس خبررسانی رویترز تقدیم میکند.
انتظار می رفت که رئیس جمهور باراک اوباما در اجلاس سران ناتو در وارسا یا قبل از آن تصمیم بگیرد که پلان کنونی کاهش شمار قوای آمریکایی در افغانستان را ادامه می دهد یا خیر. در حال حاضر 9800 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند و طبق این پلان باید تعداد این سربازان قبل از پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما در سال آینده به 5500 سرباز کاهش یابد. کماندانان و سفیران قبلی آمریکا هشدار دادند که چنین کاهش یک اشتباه خواهد بود. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می افزاید آش کارتر وزیر دفاع آمریکا برای ملاقات با همتایان خود در ناتو روز دوشنبه به بروسل سفر کرد و موضوع افغانستان انتظار می رود در صدر اجندا قرار داشته باشد. تصمیم کند ساختن خروج عساکر آمریکایی از افغانستان قبل از اجلاس سران ناتو در وارسا شاید باعث ترغیب همپیمانان ناتو شود تا آنها هم سربازان خود را در افغانستان نگه دارند، چون حکومت این کشور با شورشان طالب که به تحرکات تازه دست دادند درگیر است. به نظر می رسد که همپیمانان ناتو چندان مایل نیستند که شمار سربازان خود در افغانستان را کاهش دهند و این امر به رئیس جمهور اوباما وقت می دهد تا پلان خود را جمع‌بندی کند. این دیپلمات آمریکایی که نخواسته اسمش ذکر شود به آژانس خبررسانی رویترز گفته است که ما از این خوشحال و حیران شدیم که اکثر همپیمانان ما مایلند که شمار فعلی سربازان خود را در افغانستان نگه دارند و برخی حتی اراده دارند که درباره افزایش سربازان خود غور کنند. این مقام آمریکایی گفته است که حجم و وسعت سهمگیری کشورهای دیگر منطقی است که به فیصله ما وابستگی دارد. قصر سفید منتظر سفارش جنرال جان نیکلسن، قماندان جدید قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان است. او در 90 روز اول مأموریت خود یک بررسی همه جانبه انجام داده است. نتیجه این بررسی هنوز اعلان نشده است. رئیس جمهور آمریکا در یک نشانه از تمایل خود به افزایش نقش قوای آمریکایی در افغانستان هفته گذشته تصویب کرد که نیروهای آمریکایی در حمایت از نیروهای افغان دست بازتری داشته باشند، در عملیات تعرضی آنها سهم بگیرند و برای حمایت آنها عملیات هوایی انجام دهند. اما جاش ارنست سخنگوی قصر سفید روز جمعه گذشته گفت فیصله وسیع ساختن زمینه فعالیت نیروها در افغانستان توانایی ما در دنبال کردن پلان کاهش نیروها تا به سطح 5500 سرباز تا پایان امسال را در هیچ صورت محدود نمی سازد. او گفت اگر جنرال نیکلسن تقاضا کند، رئیس جمهور اوباما درباره وارد کردن تغییر در شمار عساکر غور خواهد کرد. آش کارتر وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه هنگام عزیمت به سوی بروسل نگفت که رئیس جمهور اوباما چه زمان این تصمیم را خواهد گرفت، ولی تاکید کرد که رئیس جمهور برای غور درباره سفارش‌های نظامیان آمادگی داشته است. قماندان‌ها و سفیران سابق آمریکا در افغانستان یک هفته قبل از رئیس جمهور اوباما تقاضا کردند که 10,000 عسکر آمریکایی را تا پایان دوره ریاست جمهوری خود در افغانستان نگه دارد. آنها گفتند که کاهش شمار قوای آمریکایی به 5500 سرباز به معنویات قوای افغان تأثیر می‌کند و شورشان طالب را جسورتر خواهد ساخت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باشندگان ولایت فرا گشایش بندر چابهار را برای این ولایت خیلی مؤثر میدانند. به گفته آنها این بندر میتواند فرا را به یک ولایت ترانزیتی مبدل کند و معاملات در این ولایت را چندین برابر بسازد. آنها میافزایند دولت باید از این فرصت طلایی استفاده عظمی نماید. احمد شاه فطرت گزارش میدهد.
باشندگان متجه در ولایت فرا از باشودن بندر ترانزیتی چابهار ایران خوشبین هستند. با گفتنها این بندر میتواند که ولایت فرا را با بازار ترانزیت جهانی و آسیای میانه وصل نموده و بر تجارت و اقتصاد در این ولایت تأثیر مثبت بگذارد. حاجی عبدالستار اکتان تجاران ولایت فرا میگوید که بندر چابهار میتواند به صادرات میوه و سبزیجات فرا به کشورهای عربی یک شانس خوبی باشد. با گفته او اگر دولت به صادرات میوه‌جات فرا توجه نماید، این کار میتواند برای زندگی همه باشندگان فرا تأثیر مثبت داشته و این ولایت را یک ولایت اقتصادی در سطح منطقه تبدیل نماید. با گفته او بندر چابهار می تواند برای رونق تجارت و اقتصاد در فرا خیلی کمک نماید.
یکی از نویده های خوب بر مردم افغانستان و بخصوص بر مردم فرا، به خاطر که فرا به بندر چابهار نزدیکه و اگر اراکین دولتی ما بتوانه که همین مناسبات حفظ کنه و بخصوص بخواهد که میوه فرار از طریق بندر چابهار به مالک عربی برسانه، یک نوید خوب بر مردم فرا است که از این حالت که امروز داره ان شاء الله که بیرون میاد. به خاطر که امروز میوه فرا سر تا سر افغانستان پخش میشه، ولی چندان عاید نیه به خاطر که داخل افغانستان با بشتری میوه فرا خراب میشه.
در همین حال مثلا ولایتی فرا نیز با شدن بندر چابهار را یک موافقت تاریخی به این ولایت میداند. محمد آصف ننگ والی ولایت فرا میگوید با گشایش بندر چابهار ولایت فرا به یک منطقه تجارتی جهانی مبدل میگردد. به گفته او بعد از گشایش بندر چابهار حدود 30% تبادله کالا از طریق ولایت فرا صورت میگیرد. والی فرا میافزاید در طول سالهای متمادی ولایت فرا از ترانزیت جهان دور مانده بود، ولی با افتتاح این بندر میتواند به ترانزیت جهانی وصل گردد. در طول سالهای متمادی ولایت فرا از راه ترقی و پیشرفت دور مانده بود و به همین خاطر ترقی خیلی کم نصیب این ولایت شده است. اما فعلا یکی از مهمترین راههای ترانزیتی که آسیا میانه و جهان را به آن وصل میکند از این ولایت میگذرد. فعلا با گشایش بندر چابهار که از طریق ماهیرود به فرا وصل میشود، فرا به منطقه ترانزیت آسیا میانه وصل میشود که 30% تجارت از طریق این ولایت صورت میگیرد. ولایت فرا با کشور ایران در منطقه سرحدی مرز ترانزیتی مشترکی به نام شیخ ابونصر فرا دارد که روزانه صدهاتون مواد خوراکی و خیر خوراکی از این بندر وارد کشور می شود. بندر چابهار نیز به بندر شیخ ابونصر فرا نزدیک بوده و به گفته کارشناسان مربوطه این دو بندر می تواند فرا و کشورهای آسیا میانه را با هم وصل نماید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور آمریکا میگوید دلیل واضحی وجود ندارد که مرد مسلحی که در تیراندازی روز یکشنبه در این کشور 49 تن را کشت از خارج دستور گرفته باشد. باراک اوباما اظهار داشت به نظر می‌رسد که عمر متین زیر تبلیغات گمراه کننده در اینترنت قرار گرفته و کدام دلیل مستقیمی وجود ندارد که حمله وی یک بخشی از کدام پلان بزرگ بوده باشد. گروه دولت اسلامی با اینکه این مهاجم افغان اصل را یکی از سربازان خود خوانده است، ولی مسئولیت حمله را هنوز رسما به عهده نگرفته. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
حمله یکشنبه گذشته بر کلپ همجنسگرایان در شهر اورلاندو در آمریکا مرگبارترین کشتار جمعی در تاریخ این کشور محسوب می شود. باراک اوباما روز دوشنبه گفت عمر متین آمریکایی افغان الاصل که مقامات آمریکایی او را تیرانداز مهاجم شناختند امکان دارد زیر تأثیر افراطیون قرار گرفته باشد، ولی هنوز دلیل مستقیمی وجود ندارد که او به دستور کس فعالیت می کرد یا حمله او یک بخش از کدام پلان بزرگی بوده باشد. رئیس جمهور آمریکا دیروز در قصر سفید به خبرنگاران گفت تحقیقات در مرحله اولی خود می باشد و به نظر می رسد که متین 29 ساله که ادعای بیعت با گروه دولت اسلامی را کرده است زیر تأثیر تبلیغات افراطی در اینترنت قرار گرفته است. یکی از بزرگترین چالش هایی که به آن روبرو هستیم این نوع تبلیغات و انحراف از اسلام است که به اینترنت راه یافته و می تواند که در اذهان افراد دارای مشکلات یا ضعیف سرایت کند. آنها از این تبلیغات انگیزه می گیرند و علیه مردم در اینجا در امریکا یا کشورهای دیگر دست به اقدامات می زنند و این بسیار غم انگیز است. رئیس جمهور آمریکا افزود که قوانین دسترسی آسان به اسلحه گرم در این کشور نیز باید بررسی شود. گروه دولت اسلامی یا داعش به دنبال این حمله عمر متین را که در حمله متقابل پلیس کشته شد یکی از سربازان خود خواند، ولی این گروه باز هم مسئولیت این حمله را هنوز رسما به عهده نگرفته است. پلیس گفت مهاجم توسط یک تفنگ اتومات ساعت 2 شب دست به تیراندازی زد و قبل از اینکه کشته شود مدت 3 ساعت شمار از مشتریان نایت کلاب را گروگان گرفته بود. 53 نفر دیگر در این تیراندازی زخمی شدند که وضعیت چندین نفر آنها وخیم خوانده شده است. رئیس جمهور آمریکا گفت که تحقیق کنندگان این را هم بررسی می کنند که این نایت کلاب به خاطر اسوی مهاجم مورد حمله قرار گرفته باشد که همجنسگرایان به آنجا رفت و آمد داشتند. باراک اوباما این اظهارات را بعد از آن ابراز داشت که مقامات ارشد امنیتی آمریکا درباره این حادثه به وی معلومات دادند. نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا نیز درباره این کشتار جمعی ابراز نظر کردند. هیلری کلینتون نامزد احتمالی حزب دموکرات در اظهارات خود به تلویزیون CNN خواستار افزایش قیودات بر داشتن اسلحه و تلاش‌های بیشتر امنیتی شد و هشدار داد که نباید فضای مسلمان حراسی در کشور ایجاد شود. اما دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری‌خواه یک بار دیگر موقف قبلی خود را تکرار کرد و گفت که از ورود مسلمانان به آمریکا به طور موقت جلوگیری شود. او از مسلمانان امریکا انتقاد کرد که چرا درباره عمر متین به مقامات از قبل معلومات ندادند. اما وزیر خارجه امریکا هشدار داد که به ارتباط این کشتار نباید به کدام گروه یا کدام دین یا طایفه از مردم مشخص انگشته اتهام متوجه ساخت. جان کری گفت ما باید مردم را گرد هم آوریم و همکاری کنیم تا از چنین نفرت و دهشت افغانی که روز گذشته به صورت خیلی وحشیانه به وقوع پیوست برای ابد جلوگیری کنیم. چندین کشور جهان به شمول افغانستان، ایران، فرانسه، بریتانیا، آلمان و چین این کشتار جمعی را محکوم کرده به بازماندگان قربانیان ابراز تسلیت و همدردی کردند. عمر متین که متولد نیویورک است در یک شرکت امنیتی در فلوریدا کار می‌کرد. او از سال 2011 به این سو جوازنامه حمل اسلحه داشت. ستاره علی شیرزاده همسر سابق او گفته است که شوهرش تعادل ذهنی نداشت.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. فریبا واحدی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که مسئله تیراندازی نظامیان پاکستانی به نیروهای افغان و کار ساخت تاسیسات در گذرگاه دورخم از سوی آن کشور را سفارت افغانستان در پاکستان به گونه جدی پیگیری میکند. مقام های محلی ولایت اروزگان میگویند که حمله مخالفان مسلح دولت بر ولسوالی چارچینوی این ولایت را به عقب زده و همچنان تلفات سنگین به آنها وارد کردند. یک مقام آمریکایی میگوید امکان دارد که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پیش از کنفرانس سران ناتو در وارسا در پلان کاهش نیروهای افغان در افغانستان کدام تغییر ایجاد نکند. مسئولان محلی ولایت بغلان میگویند که در یک عملیات نظامی در این ولایت 22 مخالف مسلح دولت کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور آمریکا میگوید دلیل روشن در دست نیست که مهاجم روز یک شنبه بر یک کلاب شبانه در آمریکا که 49 تن را کشت از بیرون این کشور دستور گرفته باشد. دونالد ترامپ نامزد حزب دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا موضعش در خصوص ممنوعیت بر مسلمانان را بیشتر ساخته است. ترامپ گفته است که افغان‌ها، پاکستانی‌ها و سوری‌ها شامل این ممنوعیت می‌باشند. با وجود مقاومت روسیه و دولت‌های آفریقایی و اسلامی، شورای امنیت سازمان ملل متحد کشتار دسته‌جمعی افراد را در یک کلاب شبانه همجنس‌بازان در ایالت فلوریدا آمریکا محکوم کرد. و یک افسر بلند رتبه پلیس فرانسه و یک همکارش در حمله یک فرد مسلح در دامنه‌های پاریس کشته شدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه زن و زندگی را می‌شنوید که عفیفه ساکت تهیه کرده است. اما پیش از آن فروزان حبیب‌زاده با هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. شکایت محصلین مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در مورد اخذ فیس بلند و افزایش تدریجی فیس در جریان تحصیل.
مثلا فیس بالاتر میشه و یا که هم تحت انوارای مختلف از اینا پول دریافت میشه.
اولا 12000 افغانی است پیششون فیس میگیرن، زمانی که اینا یک سمستر دو سمستر خوانن ازشون مقدار 20000 افغانی خواستن.
پس وقتی میبینن تو مجبور هستی هر فیسی که بخواین بالای تعیین میکنن.
آیا کدام فیس معیاری تعیین خواهد شد یا خیر؟ در این مورد گپهای وزارت تحصیلات عالی خصوصی را با خود داریم که خود شنیدین. امید تا آخر برنامه را تعقیب کنید. دوستای عزیز، بر اساس گزارش وزارت تحصیلات عالی افغانستان، در امتحان کانکور سال 1394 خورشیدی که 179614 تن اشتراک کرده بودند، از میان 58310 تن جوانان به پوهنتون‌های دولتی، 46906 تن به مؤسسات نیمه عالی دولتی و 51458 تن دیگر با پوهنتون‌های خصوصی جذب شدند. با آنکه از ایجاد و گسترش فعالیت‌های مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان سال‌های زیاد می‌گذره و برای جوانان سهولت‌های را در عرصه ادامه تحصیلات عالی فراهم کرده، اما کاستی‌های در مورد خدمات تحصیلات این مؤسسات وجود دارد که شکایات زیاد را به بار آورده. شماری از محصلین مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی از بلند بودن فیس، گرفتن فیس اضافی در پهلوی فیس معاور اصلی و افزایش تدریجی فیس در جریان تحصیل شکایت دارند. و برخی از محصلین میگن که توجه بیشتر مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در کسب پول بیشتر است. بیاین در این مورد از زبان خود جوانان بشنویم.
آرزو امیریستم، یکی از محصلین پوهنتون شهر کابل. نظر به چمدید خودم، مثلا دوستای ما میگن که وقتی مراجعه میکنن با پوهنتون، با فیسی که برشان میگه کمتر میباشه. این علت میتونه مختلف باشه به خاطر جلب و جذب از ایناس و غیره، ولی بعدا وقتی که اینا میخواین امورش تیم دو نظر خود در ازمو پوهنتون شخصی ادامه بدن، فیس بالاتر میشه و یا که هم تحت انوارای مختلف از اینا پول دریافت میشه که خودش برای از اونها مشکل ساز است، هم برای ادامه تحصیل و هم برای ازی که دریافت کردن پول برای یک محصلی که خودش از خانه دریافت میکنه مشکل است.
شمسدین میباشم. بله، از دوستایم بودن کسی در پنتون شخصی درس میخوانند. اولا 12000 افغانی است پیششان فیس میگیرند. زمانی که اینا یک سمستر دو سمستر خواندند، ازشان مقدار 20000 افغانی خواستند. اونا گفتن که شما از ما 12000 افغانی خواسته بودین. گفته که حال خو میارا بالا رفته دیگه، به ما چون مفادی نداره از خاطر ما 20000 میگیریم. چون مجبور شده بود که یک سال خوانده بود، اما 20000 مقدار پرداخت.
اسم زیبا رحیمی. بعضی از پوهنتون‌ها را دیدیم که در اول تبلیغاتشون به قسم است که رایگان است. بالکل میگن فیس رایگان. وقتی که در اونجا بری یک سمستر درس بخونی، بعد از او ازت 5000 6000 7000 هر چقدر که دلشون بخواد ازت طلب میکنن. دیگه بعد از او تو مجبور هستی دیگه او پیسه‌ای که اونا میخوان از هر جای بکنی پیدا بکنی، یا اگه پیدا نتونی مجبور هستی که پوهنتون الا بدی. پس وقتی میبینن تو مجبور هستی، هر چقدر فیسی که بخوان بالای تعیین میکنن ازت میگیرن.
با آنکه در گذشته روی این موضوع پروگرام هایی داشتیم و وعده ها از طرف وزارت تحصیلات عالی خصوصی داده شده بود که یک فیس واحد برای این مؤسسات تعیین خواهد شد، که تا هنوز او وعده ها عملی نشده، محمد امیر کاموال رئیس پوهنتون‌های خصوصی وزارت تحصیلات عالی افغانستان هم با تایید این گفته ها اشاره کرده، گفت که از برخی از اصطلاحات به خصوص از بازار آزاد تعبیر سو شده که در حقیقت اخذ فیس پوهنتون‌های خصوصی مشخص در مقرره تحصیلات عالی خصوصی در ماده 16 هم تعریف شده.
فیس همی مزد تحصیلی است که در بدل خدمات تحصیلی سال یک بار یا سمستر یک بار عقص میگردد توسط مسئولین مؤسسه. بدبختانه که به نامهای مختلف هم فیس گرفته میشد. به نام استفاده از کتابخانه، به نام استفاده از اینترنت کلاب، به نام امتحان چند سدوم، که خوشبختانه در اوائل توسط یک مکتوب متحد المال که به تمام پوهنتون‌ها ارسال شده، جلوی چنین نوع فیس ها گرفته شده.
آقای کاموال در ادامه افزود که وزارت کوشش دارد تا در آینده نزدیک فیس واحد را برای پوهنتون‌های خصوصی تعیین کنه.
راجع به فیس یک کمیته خاص را تعیین ساختیم. این کمیته با کمک اتحادیه پوهنتون‌های خصوصی انشالله برای فیس یک طرز العمل خاص را جول خواهد کرد و در قدم اول کوشش ما این است که همو بلندترین حد فیس ما مشخص بسازیم تا چقدر ما میتونیم که فیس بگیریم. باز قسمی که در بازار هم گفته میشه که بازار آزاد است، چون وظیفه ما این نیست که باید بلندترین حدش ما تعیین کنیم، بس چون بازار آزاد است باز میتونه که رقابت سالمه بکنه. بس چقدر که کمتر ما، او باز به نفع محصلین ما و شماست، او باز مربوط خود پوهنتون میشه.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستین. دوستای گرامی، نظر به گفته های مسئولان معینیت امور جوانانم، امسال به منظور زمینه‌سازی فرصت های تحصیلی برای جوانان بی‌بضاعت و مستحق، تفاهم‌نامه همکاری بین معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی امضا شد. کمال سادات معین این وزارت گفت به تعداد ده ها هزار جوان مستحق و بی بضاعت از 10% الی 100% تخفیف در نظر گرفته شده و برای اونا زمینه تحصیل در بخشای مختلف فراهم کرده.
تعدادش به ده ها هزار میرسه، چرا که بعضی به پوهنتون رفت، به لیسه رفت، به کورس‌های زبان ها، به کورس‌های ساینس و فیزیک، همچنان به کورس‌های دریوری، به کورس‌های صنعتگری امی رفته. تخفیف از 10% تا 100%. هدف مایی است که امی کسانی که ما به ادارات تعلیمی و مسلکی معرفی کردیم او 100% هم تخفیف گرفته، اینی بخی مجانی رایگان رفته.
شماری از جوانانی که با تخفیف معینیت امور جوانان با مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی معرفی شده بودند خوشحال به نظر می رسیدن، که یکی از این جوانا عبدالله اعظم محصل یکی از پوهنتون‌های خصوصی که با 70% تخفیف فیس به یکی از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی معرفی شده خیلی راضی به نظر می رسید.
ما همی بعضی اعلانات های دمی بعضی پوستر های در شهر نصب کرده بودن، از طریق رفتیم به معینیت امور جوانان، بعد از طریق معینیت امور جوانان معرفی شدیم به مؤسسه تحصیلی و از طریق معینیت امور جوانان معرفی شدیم 70% به ما تخفیف داد، که اصل فیز 5000 افغانی بود، فعلا از ما ماهانه 1500 افغانی میگیره. واقعا بسیار پانتونا رو گشتیم، مؤسسه تحصیلات خصوصی زیاد بود، تا 6000 7000 10000 توان از زیر نبود. وقتی که دیگه مراجعه کردیم در 70% تونستیم مشکلات پوره کنیم و از وعده 1500 افغانی برای تحصیل
تعدادی از جوانانی هم بودن و شکایت داشتن با آن که با تخفیف به این مؤسسات معرفی میشن، اما بعد از سپری کردن یک یا چند سمستر فیز بلند میشه و این مؤسسات تقاضای فیز بلند از اونا میکنه، که در نهایت بعضی از جوانان عاجز از پرداخت فیز میشن و تحصیلات ادامه دادن نمیتونن.
شکری جعفری هستم، باشنده شهر کابل هستم. معینتی جوانان که اول اعلان میکنه که مثلا با 25% تخفیف شما برین درس بخونین و کسایی نمراتش بلند، حتی با 50% تخفیف میدن که درس بخونه. وقتی جوانان میره در اونجا داخل میشن، مثلا با 50% تخفیف یا 25% تخفیف میره که درس بخونه، بعد در سمستر اول کمی رقم، اول در سمسترهای بعد این تخفیف کم میشه و پول زیاد از جوانا میگیره. در این صورت این جوانا یا که مخارج خود بالای فامیل فشار میاره تهیه میکنه، و یا که بخی درس و پانتون رها کرده میره به طرف کاربار یا به طرف خارج از کشور میره.
محمد شعیب نصیری از ولایت پروان، ولسوالی سیاگرد و غربند. معینیت جوانان تخفیف وقتی که ایجاد میکنن باید برای آنامه اندازه تخفیف ما وقتی که برای اعلانات خود می 50% از یا 30% است، و اینم باید تا اینم 4 سال از 2 سال از چقدر که محصول درس میخونه تا ما 4 سالش یک تخفیف باشه، و این وقتی که فیصدی خود بالا برد دیگه محصول نمیتونه از برای دیگه شخصا خودمون هستیم نمیتونیم که به درسای خود ادامه بدیم، چون که مشکلات اقتصادی دارن. اگه ما مصرف ما بالا باشه نمیتونیم که بخوانیم تدریس کنیم، مجبور هستیم که پنتون ایلا بتیم بریم پشت کار غریبی خود بگردیم.
در این ارتباط محمد امیر کاموال رئیس تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگه که برخی از نهادها یا معینیت امور جوانان با این وزارت تفاهم نداشته و خودسرانه جوانان با برخی از پوهنتون‌های خصوصی معرفی میکنند، که در نهایت چنین مشکلات به وجود میآید.
بدبختانه بازی تفاهم نامه ها یا تعهد نامه ها وقتی که وزارت تحصیلات عالی دو دخیل نباشه و خودسرانه نباشه، فلهذا به ما هم مشکل است که جلویشان بگیریم. به طور مثال یک وکیل سب توسط دفتر خود با یک پوانتون یا مؤسسه یک تفاهم نامه را امضا میکنه که اوجا ما دخیل نیستیم، او قانونی هم نیست. بدبختانه که ما براتان بگویم که همی یک ماه یا دو ماه چونی نو تفاهم نامه ها زیادتر وقت ما را ضایع کردن، مسئله معرفی کرده اونجا او مؤسسه یا او پوانتون پس به مسئله جواب بیتا که در سال اول که تتکردم آلی ما فیس خود بلند میبریم، وقتی که وامه به ما از نگاه قانونی و حقوقی ما یه نیجه چیز کرده نمیتنم. خب باز هم هر تفاهم نامه یا تعهد نامه که توسط وزارت تحصیلات عالی با یک پوانتون خصوصی یا با یک مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی امضا شوه، او یک دوره تحصیلی است نه با یک سمستر و یک سال، و مکلف هستند که با یک دوره تحصیلی اونو خدمات برشان عرضه کنند.
اما کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ با اشاره به این موضوع گفت قراردادی که با برخی از پوهنتون‌های خصوصی امضا کردن از اول تا آخر او را تعقیب میکنن.
ما هر کسی که معرفی کردیم از شروع تا آخر امی قرارداد است، و تبحال با ما اتر شکایت نرسیده. ما یک ریاست و نام ریاست آموزش و مسئولیت جوانا داریم. امی ریاست امی وظیفه داره که کسانی را معرفی کنه، کسی که معرفی شده و او مسئول باشه نظرت از او میکنه، و اگر اتر شکایت چیزی را پیدا شد والا قسم خوردیم که مثل که جوانا معرفی کردیم همین طور از او مسئولیت میکنیم، دفاع میکنیم. هر جوانی که شکایت داشته باشه، او جوان، او خواهر، او بیادر، لطف کنین برای ما بیاین که ما صدایتان بشنویم و مسئول باشیم.
و در آخر محمد امیر کاموال رئیس مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی وزارت تحصیلات عالی افغانستان به جوانان اطمینان داده گفت هر جوانی که از طریق این وزارت با پوهنتون‌های خصوصی معرفی میشن تا ختم دوره تحصیلی مسئولیت او به دوش این وزارت است. پس گفته میتونیم که حق مسلم هر جوان مایل به تحصیلی است تا بتونن با اندک پول دست داشتی خود با تحصیلات ادامه داده و مالک سند فراغت شوند، و ما هم بار دیگر آرزو میبریم تا هر چی زودتر در مورد کاهش و معیاری ساختن فیس‌های مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی توجه بیشتر صورت بگیرد. دوستای عزیز، ای بود برنامه ای هفته هوای تازه. شما میتونین ای برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com بشنوین. و حال میگیم تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و یاورتون.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست شد؟
ظلم است، ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سویست خودی سیاسی میشه.
من هوری کن ارزن که از خود دفاع کنم، عقش خورده من.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز برنامه زن و زندگی سلام. خدا کنه روزهای مبارک رمضان را با حوصله مندی سپری کنید. در این هفته معلومات از کارکردها، مشکلات، موانع و دستاوردهای قابل شکیلا بیدار را با شما شریک می سازیم. خانمی که با اثر زحمات و خدمات خستگی ناپذیر بر زن افغان دومین جایزه بین المللی برترین قابله را دریافت کرده.
در بین تمام ممالک قابله 2016 به سطح.
در آغاز مرور بر چند خبر مهم در رابطه با زندگی زنان را از فوزیه نوری می شنویم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کشته شدن 3 خواهر را توسط افراد مسلح ناشناس در ولسوالی خروار ولایت لوگر نگران کننده می‌داند. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی از ارگان‌های امنیتی خواست تا عاملین این رویداد را بازداشت و به پنجه قانون بسپارند. آقای بیدار همچنان گفت اخیراً نقض حقوق زنان در این کشور افزایش یافته است. سلیم صالح سخنگوی ولی لوگر می‌گوید روز گذشته افراد مسلح 3 خواهر را در ولسوالی خروار ولایت لوگر به قتل رساندند. برای جلوگیری از تقلب در انتخابات باید به شمار پلیس زن افزوده شود. هرچند برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در گرو اصلاح سیستم انتخاباتی مانده، اما شماری از فعالان مدنی در شهر کابل گرده هم آمدند و برای جلوگیری از احتمال تقلب در این روند گفتگو می کنند. این فعالان بخش مهم جلوگیری از تقلب در انتخابات آینده را به حضور پررنگ زنان در صفوف پلیس وابسته می‌دانند. بحث از افزایش حضور زنان در صفوف نیروهای پلیس برای جلوگیری از تقلب در انتخابات آینده در حال مطرح می‌گردد که هم اکنون 3000 زن در صفوف پلیس ملی در بخش‌های امنیتی فعالیت دارند. ایدی احمد حکیمی مسئول بخش جندر وزارت داخلی افغانستان می‌گوید این وزارت بیشتر بر نقش زنان در صفوف نیروهای پلیس توجه داشته است و در نظر است تا پایان امسال حضور زنان در صف پلیس از 3000 به 5000 تن افزایش یابد. و یک مادر در پاکستان دخترش را آتش زد. مقام‌های پاکستانی می‌گویند که این دختر در برابر تصمیم خانواده خود برای ازدواج با مرد مورد نظر خانواده‌اش ایستادگی کرده بود. پلیس گفت که این حادثه در شهر لاهور رخ داده و مادر این دختر بازداشت شده است. شیخ حماد اختر یک مقام پلیس گفت که این زن مظنون به نام پروین رفیق اعتراف کرده است که با همکاری پسرش بالای زینت رفیق دختر 18 ساله خود تیل پترول پاشیده و سپس او را آتش زده است. پلیس برای بازداشت پسر این زن تلاش دارد. خشونت در برابر زنان در پاکستان غیر معمول نیست. با اساس گزارش ها سالانه 1000 زن در قتل های ناموسی جانهای خود را از دست میدهند. ماه گذشته ماریا بیبی 19 ساله معلم مکتب پس از آن مورد شکنجه قرار گرفت و آتش زده شد که او از ازدواج با یک مرد که دو برابر او سن داشت خودداری کرد.
شنوندای عزیز، مرگ و میر زنان هنگام ولادت ها یکی از مشکلات عمده صحی در افغانستان به شمار میره که بیشتر این مشکل در ولایات و ولسوالی های دوردست به سبب نبود و یا هم کمبود مراکز صحی وجود داره. شکیلا بیدار، مسئول پروگرام های قابلگی و نرسنگ در ولایات و کارمند کمیته ناروی بر افغانستان، یکی از قابله های است که گفته شده فعالیت های پرثمر را بر قابلگی و مبارزه با مرگ و میر مادران افغان انجام داده، به خصوص در ولسوالی های دوردست افغانستان.
فعلا ما پروگرام قابلگی و نرسنگ در ولایت میدان وردک، ولایت خوست، ولایت ننگرهار، کاپیسا و لغمان داریم که خودم مسئول پروگرام قابلگی و نرسنگ در ولایت لغمان و کاپیسا می باشم.
اما قابله شکیلا هم مانند بسیاری از زنان افغان برای کار و پیگیری هدفش با موانع و مشکلات زیاد روبرو شده، به خصوص هنگامی که او ازدواج کرد. با گفته خودش به اثر ممانعت خانواده شوهر که می گفتن زن تنها بر خانه آفریده شده، اضافه تر از 7 سال زندگی ازدواج شدهش را محدود در 4 دیوار خانه سپری نمود. اما با آن هم با جدال بیشتر و گفت و شنید با افراد با نفوذ و بزرگان قوم، خانوادهش را قناعت داد که بر کار خیر و نجات حیات زنان و کودکان سرزمینش می خواهی از خانه بیرون کار کنه. با آن هم خانوادهش نمی خواست او به خاطر کار در ولایت دیگر سفر داشته باشه. خانم شکیلا میگه که چگونه توانست هدفش را مصمم‌تر پیگیری نموده و به او دست یابد.
یک طفل متصال بود و طفل دیگه تازه تولد شده بود. اصلا کسی هم کمک نمیکرد و زمانی بود که من اطراف زندگی میکردم، خصوصا از طرف خانواده خسرو برام گفتن میشه وقتی خود از بیرون کار کنیم ما این شرم کجا ببریم و ما به مردم با چی جواب بدیم. ولی وقت همراه با یک تعداد از رشته سفیده و مسافیده منطقه شدم، اونها را قناعت دادم، اجازه فامیل گرفتم، کار کردم، پس دوباره مردم به من رجوع میکردن و فامیل بعدش خار میدهد و با تقریب از او تانستم خارج از ولایت خود ما در ولایت های پکتیکا و میدان ورده و کاپیسا هم کار کنم و تا حد ما اعتماد و اعتبار فامیل ما به دست آوردم که 2 سفر به ایالات متحده آمریکا بود. اونا تا من اجازه دادن که به ایالات متحده آمریکا به سفر برم.
در اوایل ذهنیتی که در مردم مناطق دوردست در رابطه با کار و تعلیم دختران وجود داشت، قابله شکیلا برای دریافت دختران و زنان دارای شرایط آموزش قابلگی راه بس دشوار را پشت سر گذاشت.
در ابتدا وقتی ما پروگرام قابلگی در ولایت میدان وردک آغاز کردیم، چون کلچر و محیط منطقه اجازه نمیداد تا دختر خانم ها از خانه هایشان بیرون بیان، ما خانه به خانه و دروازه به دروازه میگشتیم تا یک تعداد شاگردان را که ضرورت هست تعلیمات ابتدایی دارن پروگرام خود جلب کنیم. روبرو شدن فوق العاده مشکلات وقتی ما به ساحه میرفتیم، از طرف اطفال کوچه با سنگ حتی با سد ما استقبال میشدیم. ولی وقتی ما پروگرام اول خود شروع کردیم و موفقانه پروگرام ختم شد، دوباره دختر خانم ها به ساحه خود رفتن و با کلینیک ها شروع به کار کردن و وقتی که خود خانواده هایشون موجب یک مشکل شدن و همی کسا مشکل از مردم حل کرد، وقت شد که فامیل ها همه به طرف دفتر ما می آمدن که فقط ما می خواهیم که یک نفر از اعضای فامیل ما را هم شما تربیه کنین، آموزش ببینن و پس دوباره باید به منطقه و به مردم خدمت کنن.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
با گفته قابله شکیلا، در ولایت کاپیسا و لغمان اضافه تر از 100 دختر را تحت آموزش نرس قابلگی دارند. تعداد هم بعد از فراغت دوباره برای دوره های دوم آموزش قابلگی در همان ولایت به حیث استاد مصروف خدمتند. خانم شکیلا که در حدود 12 سال از کارش در بخش قابلگی میشه، عرضه خدمات صحی بر زنان و نوزادان به خصوص در نقاط دوردست و آموزش و پرورش قابله های زن را یکی از اهداف اساسی در زندگیش میدانه.
چون مادرایی که در ولایت دوردست قرار دارن، دسترسیشان به خدمات صحی فوق العاده کم است. بنابراین تصمیم گرفته شد تا در این ولایت این پروگرام ها ایجاد شود تا مادرها بتوانند در کمترین وقت به خدمات صحی با کیفیت دسترسی پیدا کنند. اولین کار یا شروع کار ما در ولایت میدان ورده وردک بود. تقریبا اضافه تر از 500 شاگرد در ولایت میدان وردک ما فارغ دادیم و تقریبا زور تصمیم گرفتم تا ولایت پکتیکا برم و اونم خدمات رقم به ولایت میدان وردک انجام دادم. باید به مردم پکتیکا هم عرضه کنم. به بسیار مشکل ما تونستیم 24 نفر شاگرد تحت تربیت و آموزش بگیریم و فعلا شاگردای ما فارغ شدن. دور دوم میده که در ولایت پکتیکا شروع شده، به صفت استاد اون ولایت کار میکنن.
گفتنی است مرگ و میر مادران در افغانستان نگران کننده خوانده شده و در کنار خانم شکیلا بیدار تلاش های مثمر را بر نجات جان زنان افغانستان انجام داده. این تلاش ها و سهمگیری در پیشبرد برنامه های آموزش قابله های زن در ولایت ناامن در کاهش مرگ و میر مادران تأثیرگذار محسوب میشه.
ریسرچی که در سال 2002 شد، یعنی 1600 مرگ و میر در 100,000 اولاد زندگی رقم بسیار بزرگ است. و وقت این پروگرام در ساعت دوردست ایجاد شد، پس دوباره در سال 2010 باز هم یک ریسرچ صورت گرفت، نتیجه دیدن که 1600 مرگ و میر به 327 تقلیل یافته بود.
اما قابله شکیلا بیدار در جریان کار و عرضه خدمات صحی در ولایات و جریان رفت و آمد به ولایات بارها مورد خطرات و تهدیدهای حیاتی قرار گرفته.
وقتی ما ولایت پکتیکا میرسم و پس دوباره به کابل بازگشت میکردم، ما کوشش میکردیم با اونمو لباس خود منطقه خود عیار بسازیم. یکی از روزها که ما همراه دخترم در موتر بودیم، مورد گلوله مخالفین هم قرار گرفتیم. درایور ما زخمی شد و همچنین اگر فعلا ما ولایت لغمان میریم، هم در فوق العاده مشکلات زیاد است. تقریبا دو ماه پیشتر از زمانی که از لغمان پس دوباره به طرف کابل میامدیم، دفعه موتر ما در جای رسید که موتر اردوی ملی است مقابل موتر ما میگذشت، از بالای کو بالای موتر اردوی ملی فر شد. تمام موترها استاپ بودن که در بین جنگ است و ما از بین جنگ گیر شدیم که خوشبختانه جان به سلامت بودیم.
برنامه زن و زندگی را از رادیو آزادی میشنوید. خانم قابله شکیلا میگه سپری نمودن خطرها و آگاهی از مشکلات و خطرهایی که سر راه او وجود داره هیچگاه نمیتونه مانع کارش شوه و یا در تصمیمش تغییر وارد کنه.
هدف و نیت ما توانمند ساختن زن است و حقوق مهم که چطور یک زن صحتمند و یک مادر صحتمند باید داشته باشیم. نیتم فقط به خاطر خدمت به زن است. من هیچ وقت از این پلان و از این هدف خود نمیگذارم و همیشه کوشش میکنم علاوه از خودم دیگران هم تشویق کنم تا با اونمو آموزشی که میکنن به صورت صادقانه وظیفه خود باید پیش ببرن.
قابل یادآوری است که خانم شکیلا در سخت‌ترین حالات زندگی که خود با مشکل صحی مواجه بوده با کمک و مداوای زنان بیمار پرداخته است.
تقریبا 4 یا 5 سال قبل از امروز شب ساعت 1 بجه من خودم یک ابوشند میاسق داشتم. سبای روز ساعت 12 بجه دروازه ما به صدا آمد. وقت دیدم دو دخترکایی که عذر میکنند که خاله جان مادرم در بین راه ولادت کرده و خانه یک از همسایه ما را داخل کردیم، طفل ولادت شده و جوری طفل بند مانده، باید شما بین مادر مکم بگین. و خودم در وضعیت قرار داشتم که تازه به حساب خودم ولادت کرده بودم و نمیدونستم رفته، ولی به خود اصلا توجه هم نکردم. رفتم و با اونم کوششای کردم مادر وضعیت نرمال به خود گرفت
و بالاخره با پاس خدمات و زحمت کشی دومین جایزه بین المللی برترین قابله به شکیلا بیدار اعطا شده است. اندریس شوگر سفیر سویدن در افغانستان حین اعلام این جایزه گفته است که دلیل اهدای او به خانم شکیلا تلاش های مستمر است که او برای نجات جان زنان افغان انجام داده است. خودش میگه خوشحال است از ای که با مشکلات مقابله نموده و کامیاب از او به در آمده و با پاس ای همه خدمات تقدیر شده است.
وزارت خارجه کشور سویدن با اتحادیه انجمن قابله ها تصمیم گرفتن که قابله های ممالک یعنی به سطح بین الملل تشویق کنیم و در سال 2016 وقت باز انانس دی پروگرام دفتر کمیته نروژ و انجمن قابله های افغان که ازشان تشکر می کنم، اونا من لایق ازی دانستن تا مرا بعد گرفتن از این ایوارد نومینیت کنند. در بین تمام ممالک قابله 2016 به سطح بین الملل من انتخاب شده.
قابله شکیلا بیدار از همه زنانی که توانایی در خود دارند و به نحو میتونن خدمت بدگه زنان افغان انجام دهند میخواهد تا قوی باشند و با مشکلات مقابله نمایند، موانع را از سر راهشان بردارند و با تعهد و صادقانه وارد کار و خدمت شوند. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. تا فرصت دیگه، خدا نگهدارتان.
یاد روزگار شیری خاطرات عشق دیری یاد بستان گرم آن لبان نمکی یاد روزگار شیری خاطرات عشق دیری یاد بازدهای گرمن آن لبان نمکی لبان نرم جرس کوده نیم شب را و امید آرزوها سرم در آغوش گرم لبم و لبان نرم جرس کوده نیم شب را و امید آرزوها گفتی که بهار آید گل و سنبول و برای بار دیگر به من تو عشق دیرین خدا یاد روزگار شیری یاد روزگار شیری خاطرات عشق دیری یاد بزنهای گرمت آن لبان نمکی یاد روز فرشیری خاطرات عشق دیری یاد بزنهای گرمت آن لبان نمکی موسیقی